در خونه ماست.
این لنگاش هم که ریخته شده نمیدونم کجاست، مال ماست. بعد این گلنگ درم مال ماست. این گچ خونه ماست که تاشمون هم به نظر من خیلی خوش گرفت. بعد این هم که آسمون ماست. یه چیزی همون وسط داره که آفتاب خونه ماست. خب خونه همینه دیگه، زنگ قفل و نمیدونم رنگ و روی در این مدلی و همینه دیگه.
خونه ما هم این خونه شماست. خونه زندگی،
مینا خانم.
بله بله بله، من اینجام، تو اتاقم. بله
مینا.
بله.
با چند ساعت مشغول نوشتنی ها.
خب چیکار کنم سعید، باید امروز تکمیل کنم این پژوهشو.
ای بابا کاری من دستم برده میاد کمکت کنم.
آره اتفاقا یه کار خوب، یه سر به آقابلامه آشمون بزن ببین سر نرفته باشه.
آش؟
آره.
بح بح، چه آخر هفته هیجان انگیزی.
نوشه جان میدونی سفارش کیه؟
بله دیگه، نرگس خانم دیگه. زور میاد اینجا؟
آره ببین بذار حواس. آها سارام قراره بیاد.
اه نوه خانم امینی؟
آره
اسم مهمون داریم.
آره ببین وای سای این پژوهش هم تموم نمیشه که.
بنویس بنویس تون تون، تو میتونی. موضوع چیه؟
آلودگی هوا.
ای داد بیداد، بذار یکم کمکت کنم، این اتاقو مرتب کنم، میز کارت رو.
آخ آخ دست درد نکنه، خدا خیرت بده. سارا هم میاد زشت اینجوری ببینه اینجا رو.
آبا خونی ما.
ای اومد سعید.
خب من میرم درو باز میکنم. خب
دست درد نکنه، بذار من آخه هول شدم، بذار منم جمله آخرمو بذارم تموم شه. بودو بودو بودو.
باشه.
قابلمه یادت نره نگاه کنی راستی سعید.
چش بابا.
خدا کارم شد. چه خوب کردی به مسعودی سارا جون، دلم برات تنگ شده بود.
قربونه شما، منم هم همینطور دلم لک زده بود برای شما و نرگس.
آخه ببین نرگس هم ظهر میاد.
خب امیدوارم دیر نشه چون من باید برم زود.
ای بابا هم هدف دیگه نمیشه بعد برم.
یالا
بفرمایید
چای.
دست شما درد نکنه، زحمت
کشیدید. جان خواهش می‌کنم نوش جان.
سارا جون کجا خجاله داری؟ نهار دورم می‌خوریم بعد حالا دیگه اون موقع اجازه رفتن
به خدا دیره. خیلی ممنون، از صبح زدم بیرون دنبال کار ولی بی فایده.
چرا عزیزم؟
یادتونه دو سال پیش یه خونه نقلی خریدم؟
آها آره آره،
همون محل قدیمی که نزدیک مادر جون من بود.
آفرین همون. حالا متاسفانه سندش به مشکل خورده.
چرا؟
حالا داستانش طولانیه. میدونید که من یه خونه نقلی داشتم، البته از شوهرم به ارث رسیده بود، از یعنی به ارث شوهرم. اونو فروختیمش، بعد خبردار شدیم که تو کوچه مادر جون اینا سه تا خونه 50 متری بافت فرسوده است. به ما گفتن که اینا رو با هم تجمیع میکنن یه مجتمع 10 واحدی میسازن. البته به ما قول دادن که برای هر 10 واحد سندهای مجزا میدن، ولی حالا متاسفانه موقع فروش به ما و بقیه خریدارا گفتن سند 1 سال طول میکشه بیاد. آره، میگن این پولو نگه دارید سند که اومد بدید، ولی الان 1 سال که 5 سال گذشته 7 سال گذشته هنوز سند نیومده. پیگیری هم که میکنیم میگن باید 3 تا از مالکای اصلی بیان مشکلات شهرداری و همه رو حل کنن، که اونا متاسفانه نرفتن پیگیری کنن.
چی پیچیده شده ماجرا.
این البته بگم این داستانی که الان تعریف کردین خیلی شایع شده الان.
آره متاسفانه
خیلی درگیرش میشن، مخصوصا حالا تو شهرهای بزرگی به سمت تهران که منتظر فرصتم بکوبم بسازم. آره. از این داستانا زیاد.
آره درسته.
ببین حالا به سارا جان کارت به کجا رسید؟
چی متاسفانه به جای بدش. آره بابا یکی از مالکا فوت کرده. خونه میرسه به ورثه، بازم خونه ها بدون سند میمونه. اصلا موندم چی کار کنم؟
میگم با کجا طرف الان سعید؟
حالا من چی بگم، من خیلی اطلاعات ندارم، ولی تا جایی که میدونم اینجا نه شهرداری پیگیره نه قوه قضاییه.
بابا به نظر شما راهکار چیه؟
راهکار خب من یه مشاور حقوقی میشناسم، میتونم بهش زنگ بزنم ببینیم حالا چیکار باید بکنیم.
ممنون میشم، والا من که دیگه عقلم به جای قد نمیده.
میگم حالا سعید به نظر چطوری که از همسایه‌مونم کمک بخوایم؟ ها نظر شما چیه سارا جان؟
خیلی عالیه، من که از خدا مثلا خب موندم دیگه چی کار کنم.
سعید جان خودت مطرح کن دیگه با همسایه‌ها ببین میتونن کمک بکنن تو این زمینه.
نه بگو بگو شما.
خب با اجازه شما سارا جان، سعید جان
ممنونم، ممنون میشم.
عرض سلام و ادب و صبح بخیر دارم خدمت شما همسایه‌های نازنین. خیلی خیلی ممنونم که امروز هم در خونه زندگی با ما همراه هستین. خب همونطور که شنیدین و متوجه شدین داستان سارا جان که چی بود درباره اون ملک، امروز میخوام درباره قوانین مربوط به صدور سند مالکیت آپارتمان‌های نوساز صحبت بکنیم. اگر شما هم توی این زمینه مثل سارا جان حالا دچار این مشکل شدین و باش برخوردی داشتین، تجربه ای داشتین، راهکاری داشتین، یا تونستین اصلا به اون نتیجه مثبتی که میخواین رسیدین، به ما هم بگین از تجربیات خودتون و راهکارهایی که داشتین. اگر هم که در اطرافیان همچین مشکلی بوده میتونین در میون بذارین با خونه زندگی. انشاءالله انتهای برنامه حتما با کارشناسمون مطرح خواهیم کرد و پاسخها رو از ایشون دریافت خواهیم کرد. منتظر تماس های شما عزیزان از طریق 22-65-28-76 هستیم و همینطور پیام های شما که ارسال میشه به 30102.
خب همسایه های عزیز خیلی خوش اومدین به خونه زندگی خودتون. خوشحالیم که آخرین روز هفته کاری رو هم کنار شما هستیم. انشالله که امروز هم تا پایان خونه زندگی حضور داشته باشیم، ما رو همراهی کنید خونه زندگی خودتون رو، و انشالله که مشارکت هم کنید در مورد موضوع امروز. هر تجربه و نظری هم دارید برای ما ارسال کنید. ما که آرزو میکنیم همیشه هر جا هستین تو هر حالتی حال دلتون خوب باشه. من داشتم الان یه موسیقی هامو نگاه میکردم که دستبندیشون کنم، یه موسیقی دیدم.
چی؟
حبیب
الماسیان.
آره. اینو گوش کردی کارشو؟
نه اون روز داشت نرگس میگفت، گفت یه سری از موسیقی ها هست.
خب بذار اینو پخش کن ببینیم.
باشه.
امیدوارم که حالا همسایه خوششون بیاد، من زیاد خودم
میشنویم حتما خوشمون میاد اگر
ولی پخش میکنم شما هم بشنوید.
تنهایی عجب عجب که برون آمدی به پرسش من ببین ببین که چه بی‌طاقتم به شیدایی بده بده که جا بردی به توف مرا بنه بنه دل چی تادمی برازایی مرا چه سبب زود زود می بروی بگو بگو که چرا
خب همسایه های عزیز میدونید من به شدت علاقه من به سررسید و روز شمار و این داستان ها اصلا در خونه زندگی رو که هر روز میخواییم باز کنیم قبلش نگاه میکنم اگه مناسبت خاصی باشه با شما مطرح کنم. خیلی هاتون شاید بدونید چون شغلتون شاید مثل مینا پژوهش باشه، فردام که روز پژوهشگره.
بله.
به خاطر همین میخوام یه کتاب خیلی خوب به شما هدیه بدم.
واقعا چه عالی.
من همیشه آرزو داشتم نویسنده و محقق بشم. آره ولی پیشو نگرفتم.
چرا؟
چی میدونم، حرف مردم دیگه. موقع انتخاب رشته که شد همه گفتن تجربی، ریاضی، چه میدونم، اصلا علاقه به رشته‌ام نداشتم.
حالا این کتابی که سعید میخواد معرفی کنه ببر خونتون امانت، هیچ وقت برای شروع کار جدیدم دیر نیست عزیزم.
چی بگم؟ باشه.
حالا سعید جان شما کتاب معرفی کن آشنا بشیم.
بله. اسم کتاب اینه که چگونه نویسنده شویم، یکی از جلدهای مجموعه چگونه هنرمند شویم که به قلم اسماعیل امینی شکل گرفته. این کتاب به راه‌ها و روش‌های نویسنده شدن اختصاص داره و خیلی کتاب خوبیه.
آره. اسماعیل امینی همون شاعر و نویسنده طنزپردازه.
آفرین، خودش. آره.
تو مقدمه‌اش نوشته که اجازه بدین من خود مقدمه رو بخوام براتون بخونم. همه آنچه که در کتاب چگونه نویسنده شویم روبرو می شوید، جملات همه آنچه که در کتاب چگونه نویسنده شویم روبرو می شویم جملات کوتاه طنزی است که نویسنده به واسطه آنها محافل ادبی، نویسندگی و نویسنده شدن، روند چاپ و نشر کتاب و غیره را جراحی کرده است. او با نگاهی به حضور نویسندگان در جشنواره‌ها، داور شدنشان در رویدادهای مختلف ادبی، مصاحبه‌ها، قبول کارهای سفارشی، هیاهو کردن با کتابهایی که مجوز نمیگیرن یا بعد از چاپ به دلایلی از بازار جمع میشون و غیره، سعی داشته راه را از چاه نشان دهد. خواننده کتاب چگونه نویسنده شویم با شخصیتی روبرو میشود که فقط برای شهرت و آمدن نامش در رسانه ها بیدلیل بیانیه صادر میکنند، مصاحبه های جنجالی ترتیب میدهد، ادای حمایت از حقوق دیگران را بازگو می کند تا نمایی از روشنفکری را به نمایش بگذارد. او متناسب با خواست جشنواره ها و جایزه‌های مختلف ادبی کتاب می‌نویسد و کم کم به نویسنده جشنواره‌ای معروف می‌شود، نویسنده‌ای که می‌داند چگونه بنویسد تا جایزه ببرد.
چه جالب، چه طرح جلد بامزه‌ای هم داره.
آره اتفاقا درباره اونم نوشته. آره گفته که طرح روی جلد کتاب مردی را نشان می‌دهد که در حال ریختن آب با شلنگ در صفحات یک کتاب است، که این نیز نمادی از اصطلاح معروف آب بستن در یک کار است. محسن ایزدی که از مجموعه چگونه هنرمند شویم کتاب‌های دیگری را نیز تصویرگری کرده است، در کتاب چگونه نویسنده شویم هم دست به قلم شده و شخصیت یک نویسنده آبکی را رقم زده است. در اینجا شخصیتی که به تصویر کشیده مردی سن و سالدار است که به نوعی با تصویرسازی جلدهای دیگری مجموعه متفاوت است.
چه بامزه. میگم من یه پیشنهاد دارم، یه بخش کتاب و سارا جان برای ما بخونه.
بفرمایید این کتاب سارا خانم.
خب در بخشی از کتاب چگونه نویسنده شویم میخوانیم: نویسنده باید تلاش کند چندین تا از کتابهایش مجوز نشر نگیرد، یا اگر مجوز گرفت و منتشر شد ناگهان با سر و صدای زیادی از بازار کتاب جمع بشود.
عجب.
بله، برای مجوز نگرفتن راه‌های مختلفی هست، اما نویسنده بهتر است همه راه‌ها را امتحان نکند. از ما گفتم بود نویسنده وقتی استاد می شود که شاگردان فراوان داشته باشد. نویسنده باید فوت و فن شاگرد پروری را بداند. خبرنگاران، روزنامه ها و خبرگزاری ها شاگردان خوبی هستند، چون هر روز درباره استاد خبر و عکس و مطلب منتشر می کنند.
طنز گزنده ای.
بله واقعا عجیبه
دیگه. شاید جالب نگاه کرده به موضوع.
خیلی جالب.
دست دعوت کنه. حالا شما همسایه های عزیز کتابخونه ما اگر علاقه داشتین میتونید این کتاب رو تهیه بکنید. من یه بار دیگه اسم کتاب رو بگم: چگونه نویسنده شویم، به قلم اسماعیل امینی. این از مجموعه کتاب‌های چگونه هنرمند شویم که حالا یه دونش اختصاص داره به نویسندگی که عنوانش همینه: چگونه نویسنده شویم.
خب همسایه نازنین، خیلی سپاسگزاریم که تا این لحظه که ساعت 10 و در واقع شد 49 دقیقه با ما همراه هستیم و انشالله که تا 11:35 دقیقه همچنان با ما در خونه زندگی همراه باشین. خب همونطور که متوجه شدین و سعیدم گفت، فردا 25 آذر ماه روز پژوهش نامگذاری شده و من باعث افتخارمه که جزء کوچکی در این مجموعه بزرگ پژوهش هستم و سعی کردم که بتونم یک پژوهشگر خوب و فعال باشم. امیدوارم که تا امروز تونسته باشم واقعا به این هدفم رسیده باشم و باز هم البته تلاش میکنم که بتونم یک پژوهشگر خوب و فعال باشم. اما به همین مناسبت میخوام با یکی از اساتیدم صحبت بکنم، یکی از استادهای بزرگ پژوهشگری. میخوام صحبت و گفتگویی داشته باشم با جناب آقای داوود فتحعلی بیگی، استاد دانشگاه و پژوهشگر حوزه فرهنگی. عرض سلام و ادب و خوش آمد دارم خدمت شما آقای فتحعلی بیگی. خیلی خیلی خوش آمدین به خونه زندگی.
خدمت شما و همکاراتون، همینطور شنوندی عزیز این برنامه، من هم سلام عرض میکنم.
سلامت باشین، روز پژوهش خیلی به شما تبریک میگم استاد.
خیلی ممنون، سپاسگزار. من هم به شما و همه پژوهشگرهای عزیز کشورمون تبریک میگم. امیدوارم حاصل تلاش هاشون هر چه زودتر در عرصه زندگی امروز ما نمایان بشه.
انشالله. میدونم که تک تک پژوهشگرها واقعا انسانهای شریف و فعالی هستن که همیشه دلشون خواسته که یک قدم به رو به جلو داشته باشن در زمینه پژوهش در کشورمون، و امیدوارم که موفق و معید باشن در تمام زمینه ها. آقای فتحعلی بیگی نازنین، استاد بزرگوارم، دلم میخواد از زبان شما بشنویم که یک پژوهشگر چه خصوصیاتی باید داشته باشه. این سوالو جواب بدین تا بعد بپردازم به سوالهای بعدی.
ببینید، اساسا امر پژوهش یک امر ضروری است در زندگی بشر در طول تاریخ.
بله،
حقا کسی که به عنوان پژوهشگر روی یک مقوله‌ای داره کار میکنه، مهمترین عاملی که میتونه کارش رو به نتیجه برسونه یکی دقت نظره.
بله،
یکی سخت کوشیه و دیگر اینکه روشی رو اتخاذ بکنه تا بتونه به نتیجه برسه. البته گاه در امر پژوهش ما ضمن این که فعالیت میکنیم و جستجو میکنیم و پرسجو میکنیم و مطالعه میکنیم، نتیجه رو بعدن میفهمیم.
درسته.
ولی حتما آنچه را که دنبالش قرار بریم باید خودمون بدونیم دنبال چی میگردیم، چی میخوایم تا بتونیم به اون برسیم. اما مطمئنن در این رابطه باید ما دقت نظر داشته باشیم، همینجوری سرسری راجع به یه مطلبی مطالعه نکنیم.
خب این دقت نظر به چه صورت باید باشه؟
خیلی وقتا مزاحمت بعضی کتاب سازی میکنه.
درسته. این دقت نظر باید به چه صورتی باشه استاد؟
این دقت نظر، خب ببینید، بستگی داره این که هر کسی تو چه حوزه‌ای داره کار میکنه. وقتی داره کار میکنه راضی نشه به این که خب حالا من الان به این نکته رسیدم دیگه کافیه.
درسته.
نه، می تواند منابع دیگه ای رو در ارتباط با اون مقوله که میخواد دنبالش باشه بگرده پیدا کنه.
یعنی به یک منبع اکتفا نکنه.
بله، ببینید، حالا یکی از پژوهشگرای به نام کشور با زندیات، جلال ستاری.
بله،
اصلا من مدتی که با ایشون هشونش داشتم متوجه شدم، حتی از کتاباشون هم معلومه این حوزه پژوهششون هرمی گسترش پیدا میکرد.
درسته.
یعنی از یک کتاب به کتاب دیگه، از یک کتاب به همینجوری هر منبعی تو هر کتابی بود میره اونا رو مطالعه میکرد. این باعث میشد که خیلی گستره مطالعات ایشون وسعت پیدا میکرد. بعد به همین جهت اثری رو که ایشون خلق میکرد به عنوان یک اثر پژوهشی خیلی حائز اهمیت و قابل توجه.
دقیقا. استاد فتحعلی بیگی، خیلی از پژوهشگران جوانی که حالا در واقع دانشجو هستن و دارن طی میکنن برای فراگیری یک پژوهشگر بودن، خیلی میپرسن که ما چطور میتونیم که پژوهشگر خوب باشیم در طی زمانی که داریم حالا هم دانشجوییم هم پس از اون میخوایم کار کنیم در این زمینه. دلم میخواد برای صحبت آخرمون اگه یه نکته طلایی، یک جمله ویژه‌ای که میتونه کمک کننده باشه برای این جوانان که یک پژوهشگر خوب در آینده باشن، دلم میخواد این نکته طلایی رو از شما بشنویم.
اول باید بدونه چی میخواد، دنبال چی قرار بگرده. خیلی وقتا ما میبینیم بعضی اصلا نمیدونن دنبال چی دارن میاد.
یکی
دوم این که روش درستی رو باید اتخاذ کنه. حالا اگر خودش نمیدونه از یک معلمی، از یک کسی که آگاه و اصول و روش تحقیق رو میدونه، روش پژوهش رو میدونه، از اون یاد بگیره. ما تا اول نداریم دنبال چی داریم میگردیم، خب سرگردان میشیم دیگه.
بله،
باید ببینیم دنبال چی میگردیم و اونی که دنبالش میگردیم چقدر اهمیت داره که ما بخوایم بریم وقت بذاریم. وقت ممکنه یکی راجع به یک مقوله بخواد بره هی کار کنه، آخر سر بگیم خب که چی،
ولی به نتیجه مطلوب نرسه.
نه اصلا ممکنه به نتیجه هم رسه، ولی خب فایده چیه این کاری که کردی؟
درسته.
ببینید این سودمند بودن اون موضوعی که روش پژوهش میکنه اینم مهمه دیگه. بعد حتما باید روشش روش علمی باشه، روش درستی باشه، و الا اینکه بری از این کتاب از این کتاب یه چیزایی جمع کنی، حالا هم در حوزه کارهای فرهنگی میگم، بعد بیاری اینا رو مجموعه توی کتاب، خود به درد نمیخوره.
دقیقاً ما
زیاد داریم میبینیم یک سندی پیدا میکنه یک کسی مثلا تو حوزه فرض فرمایید نمای سنتی، ولی نه تحلیلی نه تحلیقی نه سندی هیچی. بعد میگه آقا اینو من پیدا کردم. آقا یه بررسی کن روش، ببین اصلا این چقدر سندیت داره، آیا نمونه دیگه داره نداره،
مقایسه باید بکنه. دقیقاً، یعنی منابع رو بتونه مقایسه بکنه. پس شما فرمودین که اول باید هدف گذاری بشه، بعد دنبال منابع معتبر بگرده، اسناد معتبر، و بعد روش علمی و میدانی داشته باشه و بتونه اینها رو با هم مقایسه بکنه تا بتونه به اون هدفی که میخواد برسه. بسیار عالی، خیلی خیلی ممنون، سپاسگزارم استاد داوود فتحی بیگی نازنین. خیلی خوشحال شدم که امروز تونستم در این برنامه با شما صحبت بکنم و یک بار دیگه مجددا روز پژوهش رو به شما و همه پژوهشگران پرتلاش و کشورم تبریک میگم. امیدوارم که 120 سال در صحت و سلامت باشین و در این حوزه فعال باشین.
پاینده و شادکام باشین.
ممنونم، درود بر شما، خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
خب همسایه های نازنین، خیلی متشکریم که همچنان همراه خونه زندگی خودتون هستین. داشتم نگاه میکردم سیستمم و پیام های شما هم رسیده، واقعا ممنونم که دارید مشارکت میکنید. من همیشه در مورد موضوعاتی که معمولا پنجشنبه ها میدونید توی این سالها ما موضوعاتون حقوقیه، خیلی هم سوال ایجاد میشه برای هممون. بالاخره یک چیز تخصصی اطلاعات چندانی هیچ کدومون نداریم و به خاطر همین از شما میخوام اگر سوال دارین حتما سوالاتتون رو بفرستین که من بتونم دستبندی کنم که انتهای خونه زندگی که با کارشناسمون صحبت میکنیم قطعا سوالات شما خیلی میتونه کمک کننده باشه برای اینکه به یه نتیجه گیری بهتری برسیم. ما داریم در مورد قوانین مربوط به صدور سند مالکیت آپارتمان های نوساز صحبت میکنیم امروز و از شما خواستیم اگر تجربه ای در این زمینه دارین، مشکلی براتون پیش اومده، یا حالا مشکلتون به واسطه وکیلی یا اطلاعاتی که داشتین حل شده، پروسه‌ای که طی کردین، نمیدونم، هر تجربه‌ای که دارین دریغ نکنید، حالا تلفنی باشه چه بهتر چون خودتون صحبت میکنید توضیح میدید. منتظریم که از طریق 3102 پیاماتونو بخونیم و به 2265-2876 هم که زنگ بزنید صدای گرمتونو بشنویم. فردا که تعطیل نیستیم، همیشه پنجشنبه ها میگم بیشتر دوست دارم صداتون رو بشنوم که دلتنگتون میشیم. اما شما رادیو سلامت رو، چون من خودم خیلی طرفدارشم، معمولا هر موقع فرصت داشته باشم رادیو گوش کنم، مثل شما همراه رادیو سلامتم. داشتم رادیو سلامت رو گوش میکردم و دیدم که چقدر جالب از طریق پیام رسانهای داخلی هم میتونیم همراه بشیم با رادیو سلامت. کافیه که اگر مثل من رو گوشیتون مثلا بله یا سروش رو نصب کردین، تو قسمت جستجوش که رادیو سلامت رو به صورت فارسی هم بنویسین براتون میاره، یعنی راحت در فضای مجازی هم میتونید از طریق این پیام رسانه‌ای داخلی همراه بشین با رادیو سلامت. پس ممنونیم که از هر طریقی شما همراهی میکنید خونه زندگی رو، حالا چه پیامکی چه تلفنی. اجازه بدین اصلا همین الان، چون خودم دقیقا توی سایت رادیو سلامت بودم، همین الان من بزنم رادیو سلامت که با همدیگه یه بار دیگه امتحان بکنیم. برای من که خیلی نکات آموزنده‌ای داره این رادیو سلامت، مطمئنم برای شما همراهان همیشگی رادیو سلامت هم همین.